گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترمی که از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با ما همراه هستید، همینطور از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو و البته اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و همینطور گفتگو دات اجتماعی. خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز، روز شما بخیر. در یک ساعت آینده با ما همراه باشید. همین ابتدا تیتر داغ.
تیتر داغ.
بررسی دلایل ناکارآمدی و عدم بازدارندگی قوانین مرتبط با سرقت.
سرقت یا دزدی؟ سرقت یا دزدی در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها میگویند. به کسی که عمل دزدی سرقت را انجام میدهد سارق میگویند. این روزها سارقان در خیابانها به صورت علنی دزدی میکنند. و آسیب‌های جسمی و روانی که به افراد می‌زنند.
سر خیابون اومده بودن تاکسی سوار شدن، از پشت لباس منو گرفتن که گوشیمو بگیرن. کتفم شکست، پام شکست و 2 ماه من کلاً تو خونه بودم بدون قابلیت تحرک.
اما این روزها شاهد افزایش سرقت هستیم. رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گیلان:
در طی همین 2 ماه چیز بیش از 700 فقر سرقت منزل در استان گیلان اتفاق افتاده و 18% سرقت های ما را هم شامل میشه و بیشتر موارد از این منازل به سرقت رفته زیورآلات بوده، سکه بوده، ارز بوده، در هر صورت اموال با ارزش مردم بوده.
اما چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز میزبانی میکنم از آقای دکتر اسلام افضلی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران. آقای دکتر سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترم و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هست.
سپاسگزارم، ممنونم. جناب سرهنگ اسکر ساوری، معاون اجتماعی پلیس پیشگیری ناجا هم در استودیو دیگر میهمان من هستند. جناب سرهنگ سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و همه همکاران محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
متشکر و سپاسگزارم از شما. من این رو اضافه بکنم که ما از دیشب که حالا پوستر برنامه امروز رو منتشر کردیم که راجع به چی قراره صحبت بکنیم و چه اتفاقی افتاده، توی صفحه اینستاگرام ما گفتگودات اجتماعی بیش از 300 نفر دایرکت فرستادن و صحبت کردن، شرح ماوقع به ما دادن و شرایطی رو گفتند که براشون اتفاق افتاده. من اول اینکه نمیتونم عذرخواهی، باید بگم که عذرخواهی میکنم از اینکه ما نمیتونیم دونه دونه موارد رو پیگیری بکنیم، چون اصلا کار ما نیست، وظیفه ما نیست و کارکرد ما اینه که چرا قوه بندازیم جاهای مختلف رو روشن بکنیم. منتها برای احترام به شما مخاطبان محترم، ما از بین دوستانی که دایرکت فرستاده بودند یک نفر رو شناسایی کردیم که مطمئن شدیم که روایتی که داره انجام میده برای ما روایت درستیه، دقیقیه و این اتفاقها افتاده. مستندات رو چک کردیم و دیدیم که درسته همه چیز و فراد دهنوی هم تهیه کننده گفتگوی اجتماعی یک ساعتی با ایشون تلفنی صحبت کردند. الان هم در واقع روی خط برنامه هستن و اجازه بدید که من به نام کوچیکیشون رو صدا بکنم که حالا بحث امنیتشون و مواردی که دارن خدای نکرده دوچار خدشه نشه. آقای مجید سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر.
سلام عرض ادب خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. چه اتفاقی برای شما افتاده؟
اولا که جا داره من تشکر بکنم از تهیه کننده خوب برنامه‌تون جناب زینبی که واقعا دست به موضوع خیلی مهمی گذاشتن و متاسفانه این قضیه به بدهکاری و سرقت خیلی زیاد شده تو جامعه ما. متاسفانه سال گذشته دوبار منزل من رو مورد دستبرد قرار گرفت. حتی ما از
دوباره
پیاپی حتی از
توی چه فاصله زمانی؟
یک بارش که برج یک بودش که ما رفتیم لرستان برای کمک رسانی به مردم سلزده، یک بار اون بار بوده، یک بارم سه ماه بعدش
یعنی تیر ماه.
بله خدمتون آرزم که حتی ما سرنکار که میتونستیم بکنیم سریعا با 110 تماس گرفتیم. خیلی طول کشید که تا مأمور 110 بیاد به این کنم سهوله چه ما اگر یکونیم شب رسیدیم مثلا فرض بفرمایید منزه که تماس گرفتیم دو ساعت و نیم بعدش مأمور نیرو انتظامی اومد.
توی کدوم منطقه هستین؟
من با قسمان کرج بودم، الان چون اونجا دوزی زیاد شده بود از اونجا دیگه نقل مکان کردم به جای دیگری، چون واقعا
ولی دوزی توی باقستان اتفاق افتاده بود.
بله دوزی توی باقستان اتفاق. حتی خدمت آقای صدر حسینی فرمود کل نیرو انتظامی کرج هم رسیدم، ایشون خیلی با ما همکاری داشتن با از طریق بچه های بازرسی، همه چی اوکی بود، ولی جوری با ما رفتار میشد قبل از اینکه ما بریم پیش ایشون انگار که واقعا دوست خود من هستم، یعنی یه جوری به من برخورد. حتی تو آگاهی هم که من رفتم بعد از فکر کنم دفعه دوم یا سوم بود به قدری زننده برخورد شد که من گفتم آقا اگر جنسای منم پیدا شد دیگه با من تماس نگیرید. تو این فاصله یک بار با ما تماس گرفتن که من محل کار بودم، همسرم به اتفاق برادرشون رفته بودن تو آگاهی، گفته بودن جنساتون پیدا شده برین تو اون اتاق جنساتون رو ببینید، که خانم من مراجعه میکنه اونجا هیچ جنسی نبوده، از ما جنس زیاد بوده جنس ما نبوده، که حالا اون مأمور مربوط حتی برمیاره میگه که حالا اینا هست بعد ببرید، که خانم من میگه آقا این چه حرفیه، ما که مال حلال خودمون بود تو خونمون بود خیلی راحت اومدن بردن، حالا ما که نمیتونیم مال جنس مرگمو برداریم ببریم بذاریم تو خونه خودمون. و الان تو این چند وقتم که گذشته ما به هیچ نتیجه ای نرسیدیم که نرسیدیم و این بود شهر مابقی که من باید برای شما
جنسا پیدا نشده. پس
نخه
ممنونم، متشکرم آقای مجید،
خواهش میکنم،
روز شما بخیر، خدا نگهدارتون، با شما خداحافظ میکنم. یکی از شهروندانی بودن که توی سال 1398 دو مرتبه منزلشون مورد سرقت واقع شده بود. فراد یه بار دیگه چراغ رو قرمز کن.
چراغ قرمز.
جناب سهنگ ساوری خدمت شما هستیم. قربان، موردی بود که یکی از شهروندان در واقع گفتن و شرح موقع دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار دیگه خدمت شما و همه همکاران محترمتون و مهمان گرامی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام و وقت بخیر دارم. خدمتتون عرض کنم اون چیزی که شما در این تماسی که در حقیقت با شما داشتند، این شهروند گرامی، از ماوقع اتفاقاتی رو که در سطح جامعه به صورت شبان روزی در حال اتفاق استش برای خودش رو برای شما و ما بازگو کرد. بله، اینها از جمله اتفاقاتی هستش که انکارش غیر ممکن هست، قطعا اینا اتفاق میفته، اما درصد و نسبت اون
چقدر خوبه که شفاف میگین که این اتفاقات غیر قابل انکاره.
بله، اساسا وقوع جرم در سطح جامعه جهانی اینجوریه، هیچ جامعه‌ای نمیتونه جامعه میشه گفتش که مدینه فاضله رو تعریف بکنه و اون رو اجرایی و عملی بکنه. اساسا این غیر ممکنه، جز انشاءالله در جامعه جهانی ره که ما در عصر امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف خواهیم داشت.
میدونید از این بابت میگم که
این به معنای این نیستش که ما تایید بکنیم و بنابراین دست رو بزنیم روی دست.
نه، بحث تایید نیست، اون نیست، بحث پذیرشه.
بله، پذیرش واقع نگریه.
من میخوام این رو بگم که امیدوارم که خیلی از مسئولان بپذیرن. بله. که آقا یه سری اتفاقهایی توی حوزه مدیریتی شما وجود داره، توی سازمانی که شما دارین کار میکنین وجود داره که باید بپذیرید دچار مشکله و این شکلی نیست. من نمیخوام الان اسم سازمان خاصی رو بیارم، ولی هفته گذشته سازمانی اومده مدیرش دقیقا روی همین صندلی که شما نشستین نشسته، از اینجا رفته بیرون به همکار من زنگ زده که ما دیگه قرارمون بر این شده با شما همکاری نکنیم. چرا؟ چون که شما یه سری مواردی رو گفتید که نباید مردم بدونن. ما خط قرمز اینجا نداریم.
نه، این از جمله حقوق اجتماعی مردم هست.
دقیقاً. ببینید،
ما که نمیتونیم که آفتاب رو که درآمده رو روش پرده بگیریم که آفتاب نتابه، که نمیشه اینجا.
اسم بگم کدوم نهاد بود فرها؟
نه، ما اصلا دنبال این نیستیم. بله، ما دنبال این هستیم که مطالبه به حق مردم رو بشنویم، بعد از شنیدنم چیکارش بکنیم، تبیین بکنیم وظایفمون رو. اگر این وظایف تبیین بشه، قطعا ما دچار این مسائل حداقلش کمتر از این درصدی که شهر ما وقعش رو که این شهروند عزیز بهش پرداخته شاید انشالله اینجوری بشه. و اون چیه؟ رعایت اصول پیشگیری. این رعایت اصول پیشگیری هم در حوزه قوه قضاییه هستش، هم در حوزه ما هستش. اگر اینا، یعنی شهروندان محترم جامعه ما، به این اصول توجه بکنن، اساسا جرمی واقع نخواهد شد و بسیار بسیار کمتر از اون حدی که ما امروز آمارش داریم واقع خواهد شد. و این هستش که اون جامعه نمونه‌ای که در سطح جامعه جهانی در بین کشورها ما رقم خواهیم زد، رتبه من بسیار بسیار پایین خواهد اومد به لحاظ وقوع جرم، و این خیلی مطلوب ماست. الان اون تلاش ها در سطح جامعه برای اینه، برای اینکه ما این کار رو انجام بدیم. اون چیه؟ یک وظیفه شهروندی هست، دو یه وظیفه انتظامی به عنوان دستگاهی که متولی حوزه نظم و امنیت هستش هست. ما باید بپذیریم به عنوان یه شهروند در جامعه این کشور زندگی میکنیم، یه وظیفه داریم، یک حقوقی، حقوقش مطالبه کردن همینی هستش که به یه دستگاه به عنوان متولی مراجعه بکنه که این 100% از وظایف ما هستش و از 100% از حقوق شهروندان هستش، باید برن مراجعه بکنه. من از درصد نسبتی ره که ایشون با ادبیاتی ره که مواجه شدن که خارج از توقعات و انتظاراتشون بوده ازشون عذرخواهی میکنم از این بابت.
خواهش میکنم.
اما اگر اون چیزی ره که مد نظر ما هستش اون بخواد اتفاق بیفته، اون این هستش که خب به عنوان شهروند باید یه وظیفه هم داشته باشه. اون وظیفه یکیش این هستش که حداقل به عنوان شهروند از اصولی ره که ما در حوزه پیشگیری آموزش هایی ره که داریم میدیم در سطح جامعه به اون توجه بکنه. اگر از همین شهروند بخوایم سوال بکنیم، شما تا دیروزی ره که به عنوان به اصطلاح کسی ره که زخم خورده ی حوزه امنیت، یعنی سرقت نشده بود، چقدر به این هشدارهای پلیس توجه کردید؟ چقدر به برنامه‌های آموزشی پلیس توجه کردید؟ چقدر در حوزه به اصطلاح پیشگیری با ما همیاری کردید؟ اگر ازش سوال بکنیم قطعا چیزی رو خواهد گفتش که حداقل درصد اون نسبتش بسیار پایینه.
نمیشه همه را این شکلی قضاوت کرد.
نگفتم مطلق، میگم بسیار پایینه. اما اگر این نکته رو بهش توجه بکنیم، آموزش همگانی در حوزه کاری ما یک از اون چیزایی هستش که ما در این حوزه داریم دائما تلاش می‌کنیم.
یه تقسیم بندی بکنیم، یک بار در واقع موقعیت شهروند رو قبل از وقوع
بله.
حادثه و جرم
درسته.
یک بار بعدش، یعنی بله. این تقسیم بندی رو انجام بدیم. حالا اون قبلش من میگم که احتمال خیلی زیاد حق با شماست و یک جمعیت خدمت شما عرض بکنم که زیادی از مردم شرایطشون شرایطیه که اون اصول ایمنی رو رعایت نکردن، اصول پیشگیرانه رو رعایت نکردن، از کنار آموزش‌های پلیس به راحتی گذشتن. یه اتفاق هم میفته بعدش.
بله.
اون اتفاق بعدی چیه؟ اونیه که ایشون میگه که آقا من ساعت 1:30 زنگ زدم، مثلا ساعت 4 صبح پلیس تازه اومده، یا وقتی رفتم مراجعه کردم یه جوری با من برخورد شده که انگار من خودم سارقم.
یا اگر این که مثلا من سردار حسینی
رو نمیدیدم و سفارش ایشون نبود، یه جوری دیگه با من برخورد میشد.
عرض کردم اگر اینایی که شما یعنی ایشون فرمودن به عنوان شهروند، اگر اینا بررسی بشه و اثبات بشه، حتما با اون افرادش برخورد میشه. یکی از اون حقوقش این هستش که ما اگر
شما یه 197
197 بله.
بله
تمام شهروندان به صورت آنلاین میتونن این رو، البته دریافتش آنلاینه اما پاسخگوییش آفلاینه، یعنی شما ارتباط یک طرفه دارید، زنگ میزنید اونجا زنگ میخوره، گفتگوی شما رو میشنون. اونجا کسی نیستش که الان گوش بده، ولی بعدش چیکار میکنن؟ ظرف مثلا یک ساعت یا دو ساعت یا شیفت کاری حتما گوش میدن، بعد برای شما این حق و قائلن، با شما تماس هم میگیرن.
197 توی هر شیفت کاریش معمولا چند تا تماس داره؟
بسیار ممکنه تماس داشته باشن،
حدودا به شکل میانگین.
والا این رو بستگی به جامعهش داره. یه وقتی هستش که همین 190 ممکن برای یه شهری باشه که جمعیتش فلانه، بسیار مثلا شهرهای با جمعیت پایین هستش، یه وقتی در کلانشهر مثل تهران، یه وقتی در کرج که تنش خورده به تنه یه کلانشهر مثل تهران، اینا با هم فرق میکنه.
بسیار.
این نسبت های به اصطلاح مراجعاتش بر مبنای وقوع جرمه.
درست.
یه نکته ایده که شما در موضوع اون باید عنایت بفرمایید.
حالا اجازه بدیم برمیگردیم خدمت شما. آقای دکتر، بحث خدمت شما عرض بکنم که قانون رو با حضرت عالی میخوام مطرح بکنم و بیام یه چیز رو مشخص بکنیم. همین اول گفتگوی خودمون، سرقت، دزدی، حالا دیگه واژه دزدی رو داریم، سرقت هم نگیم، یعنی واژه فارسی رو به کار ببریم. دزدی یک معلوله، یه سری عوامل داره پشت سر خودش. شرایط اقتصادی وقتی خوب باشه دزدی کمتره، وقتی بد باشه مثل امروز باشه شرایط دزدی آمارش بیشتره. نوع فرهنگ افراد، فرهنگ یک شهر، یک منطقه، همه اینها عواملی هستند که میتونه توی دزدی مؤثر واقع بشه که کم بشن یا زیاد بشن. آموزشی که جناب سرهنگ گفتن میتونه مؤثر باشه، خیلی موارد هستش که این اتفاق میفته. و نکته قابل توجه اینه که خب حالا این معلولی که ما باهاش مواجهیم، شما دیگه ته خط ایستادین، یعنی قوه قهریه ما ته خطه و قراره که تکلیف معلوم بکنه. این قوه قهریه با ابزاری که در اختیارش هست و اون هم قوانینیه که وضع شده، چقدر میتونه پیشگیرانه عمل بکنه؟ چقدر میتونه جلوی ارتکاب دوباره رو بگیره؟
بنده تشکر میکنم از جناب سرهنگ و شما و ضمن احترام به خواسته اون شهروند محترمی که پشت خطتون بود. در خصوص قوانین سرقت خدمت شما عرض کنم که قوانین ما در خصوص سرقت، یک بخشی مشمول سرقت حدی میشه و یک بخشی مشمول سرقت تعزیری. سرقت حدی ما که در واقع برگرفته از قرآن و فقه امامیه ما هست، و سرقت های تعزیری هم که قانون ما پیشبینی کرده، مبارزه با انواع سرقت ها در قانون ما پیشبینی شده، از نوع سرقت های مسلحانه، سرقت های مقرون به آزار، انواع جیب بری ها، کف زنی ها، و حتی متناسب با نیازهای امروز جامعه بشری تحت عنوان سرقت های رایانه ای، سرقت‌های ادبی. در همه این زمینه‌ها قانون‌گذار این پیشبینی رو داشته و پیشگیری‌هایی هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه مبارزه با سارقین در اختیار قوه قضاییه و در واقع قضات محترم قرار داده. در کنار خود قانون که به هر حال اینایی که من خدمت شما عرض کردم، سرقت هایی حتی تا 20 سال حبس، از یعنی مجازات سرقت علاوه بر شلاق و مجازات های تکمیلی از 3 ماه حبس میتونه تا حتی تا 20 سال حبس هم برای اینا در نظر گرفته بشه، و یا حتی در مورد سرقت های بسیار خشن که تحت عنوان محاربه و افساد فلعرض ممکنه قرار بگیره، حتی تا اعدام هم درباره مقابله با این سرقت ها قانون پیش بینی کرده. علاوه بر قوانین اصلی و مجازات های اصلی، یک سری مجازات های تکمیلی هم قانون تعیین کرده.
آقای دکتر، من پرسشم به شکل محوری اینه، به شکل دقیق میخوام نقطه زنی کنم به قول معروف، این قانون، این مجازات، این موارد چقدر میتونه پیشگیرانه باشه در ارتکاب مجدد؟
ببینید، همونجوری که شما فرمودید، سرقت یک جرم چند عامله است. یک جرمی است که چند فاکتور در کنار همدیگه قرار میگیرن تا یک نفر دست به سرقت میزنه. علاوه بر خود اجتماع که حالا یه سری عوامل فردی مثل اختلال شخصیت، مثل عوامل ذهنی، بحث فقر عاطفی، حسادت ها که عوامل فردی هستن که موجب سرقت میشن، عوامل اجتماعی مثل فقر فرهنگی توی خانواده ها، در واقع اینکه اکثر سارقایی که ما باهاشون روبرو هستیم انسانهایی کم سواد یا بی سواد هستن، یعنی قشر بالای جامعه از لحاظ تحصیلات کمتر سراغ سرقت میرن، حاشیه نشینی و زاغ نشینی، از همپاشیدگی خانواده، معاشرت با دوستان ناباب. آقای شریفی، خدمت شما عرض کنم که رفتار مجرمانه مانند هر رفتار دیگری آموختنی است.
خب باشه، من همچنان روی سوال خودم مصر هستم، برمیگردم خدمت شما در مورد این در واقع پیشگیرانه بودنش و اینکه این قانون چقدر در واقع با نگاه به مقوله جلوگیری نوشته شده. آقای دکتر سید حمیدرضا محتشمی از روانشناسان خوب کشورمون روی خط تلفن دیگر مهمان من هستند. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب شریفی عزیز و میهمانان ارجمند و فرزانه خودتون در استودیو. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر محتشمی، به شکل محوری سوال من اینه، کسی که مورد سرقت واقع میشه، سرقتی هم که من میگم حالا گوشی موبایل خونه است، ماشین، هر چی،
بله،
فیزیکیه، مادیه، خیلی بحث معنویش رو کاری ندارم، حتی فیشینگ، این آدم در واقع با اون آدم قبل از سرقت یکیه، آدم سابق میشه؟
البته به توانایی های شخصیتی و زیرساختی اون فرد برمیگرده که چقدر بتواند نسبت به گذشته خودش ترمیم بشود، و این ترمیم شدن رو طبیعتاً جامعه روانشناسی، جامعه فرهنگی، امنیت سازی که از این پس باز در جامعه حاکم باشه میتونه تشدید بکنه، و یا برعکس نداشتن، همونطور که میهمان ارجمندتون فرمودن، فقر فرهنگی، نداشتن در واقع مسائل مناسب ترمیمی میتونه کاری بکنه که افراد کماکان در اون ترس و استراب شدید ناشی از این اتفاق باقی بمونن. میدونید گاهی وقتا نگاه من حداقل به عنوان روانشناس به ماجرا اینطوری هست که طبیعتا هر اتفاقی برای انسان‌ها دو معنا داره. اتفاق اول این هستش که در اون ترس و اضطراب رو همیشه پایدار و مزمن نگه می‌داره، و برای گروه دومی که تحت آموزش و رشد و شکوفایی و رشد توسعه فردی هستن، ایمنسازی‌ها رو افزایش میده، نگاه رو به ماجرا تغییر میده. نمی‌دونم آیا کسی هستش که الان صدای من شما رو بشنوه و هیچ وقت مثلا مورد سرقت قرار گرفتن یا هدف سرقت قرار گرفتن ناکارآمد رو تجربه نکرده باشه؟ من که دارم با خودم با شما صحبت میکنم، شاید چند سال پیش دقیقا تجربه سرقت از منزلم رو در عرض 20 دقیقه نبودن تجربه کردم. خب ببینید، این سوال اینجاست که آیا حمید محتشمی تو به عنوان یک روانشناس، به عنوان یک آدمی که مورد سرقت قرار گرفت منزلت، آیا تو همون آدم سابقی؟ بله، من از آدم سابقم هم بهتر شدم. اما سوال اینجاست، چقدر آسیب ها میتوانست کاری بکنه که تو دیگه به اون روال عادی زندگیت برنگردی؟ طبیعتا اولین آسیب هایش از نظر من تو این سوال شما آسیب های روانشناختی است. ترس و استرس و اضطراب فراوان، عدم اعتماد سازی به دنیای اطراف و موضوعات این چنینی میتونست خیلی برای من حائز اهمیت بشه. من خیلی مصدد اوقاتو نمیخوام بشه، فقط یک نکته ظریف رو میخوام بگم جالب بود. من در تجربه‌ای که خودم از مورد سرقت قرار گرفتن داشتم، زمانی که با همکاران بزرگوار در اداره آگاهی گفتگو می‌کردم، جالب بود قبل از اینکه با این شخصیت‌های بزرگ گفتگو بکنم و دانش این متخصصین و پلیس استفاده بکنم، با هر کس که صحبت می‌کردم به من میگفتن که ببین این نگاه کن چقدر به واسه روانی بار منفی داشت، و میگفتن که چجوری شد، میگفتن به عرض 20 دقیقه توپی درو زدن و اومدن سرقت کردن. همه به من میگفتن آشناست، خودیه، آشناست، حتما از آشنا دوروریای خودتون بوده. ببینید از آنچه که از ما برده شده بود بماند، این تأثیر روانی و ویرانگرش در یه مدتی واقعا حالا انسان رو نسبت به همه فضاهای دنیا اطرافش مسموم و بد میکنه، تا اینکه من با یه متخصص مواجه شدم و به من گفتن که خیر، هرگز اینطوری نیست. افراد حرفه‌ای به شکلی از ما سرقت میکنن که ما فکر میکنیم که کاملا نزدیکترین افراد ما بودن. حالا ببینید در اون پروسه زمانی من چقدر میتونستم نسبت به نزدیکترین افراد زندگی و جهان اطراف خودم دچار بدگمانی و بدبینی باشم. حتی از سایه خودم میتونستم احساس بدی بکنم. از نزدیکترین افرادی که در منزل من تردد داشتن میتونستم حس بد بکنم. و ببینید که یواش یواش چقدر در پیکره روابط اجتماعی، روابط خانوادگی، ارتباطات عاطفی، صله ارحام، دید و بازدیدها و و غیر و ذالک میتونست تاثیر منفی داشته باشه.
خیلی ممنونم ازتون، خیلی دقیق بود صحبتاتون آقای دکتر محتشمی. امیدوارم که در استودیوی گفتگوی اجتماعی در آینده نزدیک میزبان شما باشم. روز شما بخیر. بخدا
خیلی سپاسگزارم از شما از اینکه این فرصت در اختیار من گذاشتید.
متشکرم آقای دکتر. سپاسگزارم آقای دکتر افسری. من برمیگردم به همون پرسش قبلی خودم و اینکه حالا فقط مردم بدانند که از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو، صفحه های ما در اینستاگرام رادیو گفتگو دات آفیشیال و گفتگو دات اجتماعی میتونید ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. برمیگردم به همون سوال قبلی خودم و اینکه چقدر جرایم ما برای در واقع مجرمان پیشگیران است.
خدمت شما عرض کردم که قوانین ما پیش بینی شده، ولو حتی تا مجازات اعدام، حتی تا 20 سال حبس. یعنی میخوام بگم اون دایره‌ای که قانون در اختیار قاضی قرار میده که بتونه با سارق مواجه بشه و مبارزه کنه، اینقدر خشن و اینقدر قاطع هست. در این پیشگیری دیگه‌ای در واقع قانون پیشبینی نکرده، غیر از این که ببینن قانون برای همه است، دونستنش برای همه در واقع واجب هست. وقتی که قانون تصویب میشه برای همه هست. و اینکه من قاضی و یا سایر همکاران قضایی ما در برخورد به با یک سارق چگونه باید برخورد کنن که اون فرد دوباره مرتکب جرم سرقت نشه. از این باب من میتونم پاسخ شما رو بدم که سرقت‌هایی هم که قانون تعیین کرده و برای من و بقیه همکاران قضایی بنده، دو نوع سرقت رو به صورت کلی دسته‌بندی کرده. اینکه سرقت به صورت مسلح و خشن و همراه با ضرب و جر و سارق حرفه‌ای، سارق سابقه دار، و یک سرقت ساده‌ای که فردی بدون سابقه سرقت حالا یک سرقت کوچیک انجام میده. اون چیزی که من داشتم خدمت شما عرض می‌کردم این که سرقت زاییده اجتماع نامناسب هست، برخوردش رو ما اینجا می‌بینیم که بعضی مواقع سرقت ساده هست و بعضی موقع ها سرقت خشن.
آقای دکتر ببینید، ما یه اتفاقی رو بیم نگاه بکنیم توی شخصیت حالا ادبیات جهانی، با یه شخصیتی مثل ژان والژان هم مواجه میشیم، واسه دزدیدن یه دونه نون 20 سال میره حبس میکشه، و در واقع این اتفاقیه که ما هم توی خبرها گاه و بیگاه میشنویم و در واقع مسئله یه که تجربه شده برامون. من نگاهم اینه، میگم آیا جواب من یک کلمه است، یا آرست یا نه. آیا قوانینی که ما داریم قوانین پیشگیرانه‌ای برای ارتکاب، جلوگیری از ارتکاب مجدد هست یا نه، یا آره یا نه؟
قوانینی مناسب هستند، ولی این که ما بگیم قاطعانه پیشگیری میکنن نه.
نه خیلی ممنونم. شاید یکی از دلیل‌هاش فراد، یکی از دوستان مجلس هم به ما ملحق بشه، چون می‌خوایم راجع به بازنگری قانون مجازات حرف بزنیم و اتفاقهایی که توی اونجا افتاده و این که اصلا چقدر نگاه پیشگیرانه داشتیم، این که اصلا این قانون چقدر آینده پژوهانه نوشته شده.